شهر دلها رو پیام آور تویی، در جهان خورشید نام آور تویی، ای تو جانت محرم روح الامین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین. این که از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک، ای بهار عشق تو در سینه ها، در خیال روی تو آینه ها، هر نفس بر جان پاکت آفرین، یا محمد رحمت للعالمین، عشق تو جان تمام مسلمین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمين. يا محمد يا نبي نور القدير، يا عظيم الفضل يا عين النعيم، يعرف في وجهك نور اليقين، يا محمد رحمة للعالمين، يا محمد رحمة للعالمين، يا محمد رحمة للعالمين، يا محمد رحمة للعالمين. ای که از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم منت، چون به درگاهت ملائک حاجب است، بر دو عالم احترامت واجب است، ای همه نور حقیقت در زمین، یا محمد رحمت للعالمین، عشق تو جان تمام مسلمین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین.
شب بخیر دوستان خوب شنونده هر جایی که هستید، امیدوارم سلامت باشید، تندرست باشید و شنونده رادیو گفتگو. دوستان خوب شنونده، گذشت زمان نباید باعث فراموشی بشه که چطور در چنین روزهایی ستونهای طاغوت با اراده ملت برچیده شد و شاه از کشور گریخت. اما امروز برخی در تلاشند با پروژه‌های مشروعیت سازی چهره سیاه رژیم پهلوی را سفید کنند. در این برنامه ویژه نگاهی می‌کنیم به حقیقت فرار شاه و پاسخ می‌دهیم به این سوال که چرا تلاش برای بازنویسی تاریخ و احیای ربع پهلوی محکوم به شکست هست. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای محسن سپاسی، پژوهشگر انقلاب و استاد دانشگاه. شب بخیر، سلام و خوش آمدید.
سلام علیکم شنوندگان محترم، شبشون بخیر باشه. تبریک میگم مبعث رسول رحمت للعالمین رو و همچنین پاس میدارم خون شهدایی که این مملکت رو و این جمهوری اسلامی و راه امام رو حفظ کردن با خون مطهرشون. اما در رابطه با صحبتی که قراره انجام بشه، من دو تا نکته وجود داره.
یک
فردی مسئولیت جایی رو که به عهده میگیره چرا ترک میکنه، کار رو رها میکنه. یکی این هستش که بعض مواقع خواستار عمومی نداره. همه میگن آقا جون ما نمیخوایم شما این مسئولیت رو داشته باشید، این پست رو ترک کنید. یا برعکس، اون پست بسیار سنگین و سخت و به قول معروف آزاردهنده شاید هم باشه، اما مینی طرف صفر واستاده و داره وظیفش رو انجام میده. چرا؟ چون خواستار عمومی داره. همه انتظار دارن، میگن فلانی شما اینجا باشی کارها داره درست پیش میره و همه دوست دارن که فلانی اون پست و اون مسئولیت رو داشته باشه. یه مصداقش مصداق حضرت علی علیه السلام هستش که حضرت تو بحث خلافت ظاهری خودشون استقبالی بر این امر نداشتن، مردم پافشاری کردن که ایشون خلیفه بشن و اصرار مردم ایشون پذیرفتن. اما در رابطه با پهلوی شما نگاه میکنید که خواست عموم مردم بر این بود که آقا جون ما نمیخواییم. الان هم شما نگاه کنید، اگر به قول معروف بخوایم رأی کشی کنیم یا مثلا جمعیت شماری کنیم، میبینیم که طبیعتاً اون رأی غالب و نظر غالب بر این هستش که مردم اصلاً، حتی چه آقای ربع پهلوی چه حتی پادشاهی دیگه، منقضی شده. پادشاهی در دنیا منقضی شده، مردم میگن ما پادشاهی دیگه نمیپذیریم. ما نسبت به اینکه جمهوریت باشه این رو اصلاً در حکومت داری میدونیم. این نکته اولی بود که شاه خودش در اواخر حکومتش متوجه شد که دیگه هیچ پایگاه عمومی نداره که بخواد حالا مثلا صبر کنه و حمایت مردمی براش اتفاق بیفته، که بعدها شما بعضا تو مستندا میبینی خود شاه هی میخواد تعدیل کنه، هی مردم رو آرام کنه، هی رأی ها رو به سمت خودش جذب کنه، اما در آخر دید نه، موفق نشد و فرار کرد. این یه نکته. نکته دوم این هستش که گاهی این مسئولیت وظیفه است. یعنی با تمام این سختی ها و اینها میبینه که وظیفه من این هستش که این کار انجام بشه، ولو اینکه به قول معروف این هستش که با مشکلات عدیده روبرو هستم. به همین خاطر طرف مقابل این رو باید وظیفه بدونه و یک تکلیف الهی بدونه. شما الان تو بحث پهلوی، آیا اون شاهان قبلی و همین ربع پهلوی احساس وظیفه میکنه یا نه الان از باب اینکه منفعت مالیش به این میچرده که به پادشاهی برگرده داره دست و پا میزنه که مثلا برگرده و پادشاهی رو پس بگیره؟ طبیعتا تو کد صحبتهاش نگاه میکنید ایشون فردی هستش که به دنبال راحتی خودشه، به دنبال این که من بیام به قول معروف به حال مردم دلم سوخته باشه نیست. و حتی آموزه و سنتی که این خاندان دارن توی تاریخ نماینگر این هست. تو خاطرات اسدالله علم می نویسه که شاه همین محمد رضا داره 45 روز به عنوان تفریح به سوئیس رفته و علم نامه می نویسه که شاهنشاه این هستش که شما به خاطر استراحت و تفریح 45 روز مملکت رو رها کردید. این خانواده خانواده ای نیستن که احساس تکلیف به خاطر مردم بکنن. اگر میبینید آقای ربع پهلوی داره دست و پا میزنید، نه به عنوان این که دلش به حال مردم و وضعیت اقتصادی، نه، به خاطر این هستش که اون اموال و چپاول هایی که داشتن انجام میدن ادامه پیدا بکنه. نیم نگاهی به این داره که اون به قول معروف کیف ها و لذت هایی که از اموال و بیت المال میورده رو دوباره به دست بیاره. به همین خاطر این دو عامل، یک خواستار عمومی، شما تو به قول معروف توییت هایی که میگذاره، دعوت هایی که انجام میده، شما میبینی خواستگاه عمومی نداره. حتی اینجوری بگیم به اندازه 10 میلیون، به اندازه 8 میلیون، به اندازه 5 میلیون هم میبینید ایشون مثلا تایید نمیشه. و ازش گوش حرف شد نویده نمیشه. اما شما توی بحث همین بحث تجمعی که اتفاق افتاد برای امنیت ایران، آیا رهبری گفت یا خود مردم این رو احساس کردن و مردم آمدن توی خیابون و همه هم تأیید میکردن رهبری، مقام معظم رهبری رو، خواستار عمومی رو شما نگاه میکنی؟ نکته دوم این هستش که آیا رهبری در قبال این مسئولیت سنگین منفعتی میبره؟ ببینید، من از یکی از افتخاراتی که دارم این هستش که آشنایی دارم با بیت مقام معظم رهبری. من وقتی تو کفه ترازو قرار میدم، اگر این بزرگواران تو این حیطه نبودن، وضعیت اقتصادی زندگیشون بهتر از الان بوده. دلیل، الان مجموعه آقازاده های رهبری رو نگاه میکنید، در هیچ ارگانی کار نمیکنن، فقط مدرس حوزه هستن. شنوندگان دقت داشته باشن، استاد حوزه مطابق استاد دانشگاه حقوق دریافت نمیکنه. شما حالا شنوندگان بعضا میدونن هیئت علمی دانشگاه چه میزان درآمدی حقوقی دارن، اما طبیعتا تو حوزه خیلی کمتر از اینها دریافتیاشون هستش. و رهبری هم به آقازاده‌هاشون تأکید داشتن که حق ورود در کارهای اقتصادی، شرکتی، حتی مثلا کارهایی که بعضی از روحانی‌ها میتونن بشن، مثل این که مثلا رئیس عقیدتی بشن، میتونن قاضی بشن، اجازه به اینها نداده. به همین خاطر نکته‌ای که وجود داره، بله، اگر منفعتی برای این رهبر بزرگوار ما داشت، برای خانوادش داشت، اونجا ما میتونستیم بگیم بله، حالا اینجا یه تکلیفی هست و اینها هم مثلا در قبلش چیزی. اما وقتی نگاه میکنیم، یعنی در تمام این مشکلات، حتی توهین‌هایی که بعضا متاسفانه کسانی که اطلاع ندارن از مسائل روز از بیشون میکنن و گستاخی‌هایی که میکنن، یعنی ایشون بسیار با متین، با محبت و حتی بعضی مواقع توصیه میکنه به افراد که اگر به من توهین کردن، شما هیچ گونه جبهه گیری نکنید. خب این نشون دهنده این هستش که ایشون بحث تکلیفه، نه بحث اینکه حالا پست و مقامی اتفاق بیفته. این مصداقی هستش از کسانی که در عصر ظهور امام زمان هستش که مسئولیتی که به اونها داده میشه نه به عنوان پست و مقام و منفعته. به همین خاطر زمان امام زمان هم بعضا افراد از قبول مسئولیت فرار میکنن، چون جز سختی چیزی نیست. به همین خاطر نکته‌ای که وجود داره، آیا ربع پهلوی برمیگردد؟ آیا باز دوباره پدرشون فرار نمیکنن؟ همین الانش بزرگواران، شنوندگان، مگه خودشون ادعا نمی کنن که من الان شهروند آمریکایی هستم؟ یعنی هنوز فرار نکرده، مقیم شده، وای به حال اینکه بیاد اینجا و مواجهه بشه با مردمی که نمی پسندنش و ردش می کنن، اون موقع می خواد چی کار کنه؟ یا الان توی خبرهای جدید این هستش که خود آقای ترامپ هم فهمیده که این فرد فردی نیستش که بتونه اون مقاصد امپریالیسم آمریکا رو تأمین کنه. به همین خاطر نکته‌ای که وجود داره، خود آمریکایی‌ها فهمیدن که این مهره مناسبی نیست. به همین خاطر مجموعه صحبت من بر این هستش که جمع می‌کنم، بر این هستش که این دوتا مصداق، یکی احساس تکلیف الهی، شما مرحوم امام رو نگاه کنید، تبعیدش کردن. شما توی شهر غریبی باشید، از این خانه به آن خانه، از آن خانه به اون خانه، دست از هدفتون بر میدارید، میگید دیگه من این کار رو انجام نمیدم، میرید امام را از ایران تبعید میکنن به عراق، از عراق تبعید میشه به ترکیه، ترکیه نمیپذیره، تبعید میشه به فرانسه، اما قدمی از راهش برداشته نمیکنه. و از اون ورم داده توی خاطرات میفهمن که مرحوم امام میفهمند که همین مردمی که میگن درود بر خمینی پشت به من کنن، لحظه ای از هدفم عقب نشینی نمی کنن. اما همین آقایون پهلوی ها رو وقتی نگاه میکنید، نگاهشون فقط به اون اجنبیه ها بوده و نگاهشون حتی به مردم و به خواسته مردم نبوده. و این که خواسته عمومی و نکته‌ای که وظیفه و تکلیف و شرع این که برگردن انسان هست خیلی مهمه. ما تو جامعه علاوه بر این که حالا کارهای روزمرمون انجام میدیم باید اون کاری که انجام میدیم تکلیفمون بدونیم. وقتی تکلیفمون بدونیم چه اتفاقی میفته؟ برای اون کار جان میدهیم. این حافظین شهدای حافظین امنیت ما آیا در قبال امنیت جان دادن اگر معیار پول باشه میصرفه؟ یا خدا رحمت کنه شهدای مدافع حرم، آیا در مقابل اون جانی که دادن اگر حقوقی دریافت میکردن میصرفید و جان میدادن؟ نه، احساس تکلیف کردن. و این احساس تکلیف رو ما در این خاندان ندیدیم و نیست. و نکته انتهایی هم این هستش که اینجوری براتون بیان کنم که در حتی فرزندان ایشون اصلا از فرهنگ ایرانی بیگانه هستن. شما یه موقع مقید به یه چیزی هستی، یه احساس مالیت، یه احساس رابطه، یه احساس علاقه داشته باشی. وقتی که حتی فرزند این آقای روبه پهلوی بلد نیست فارسی صحبت کنه، چجوری میتونه نسبت به ایران و ایرانی و وطن ایران احساس مالکیت و احساس عرق کنه؟ که حالا بعدن این هستش که انتظار داشته باشیم بعد از ایشون فرزندان ایشون هم انتظار بر این داشته باشن که سلطنتشون رو در این مملکت دوباره بخوان پابرجا داشته باشن.
خیلی متشکرم از شما آقای پارسا و امیدوارم که هر جای که هستید سلامت باشید. من با شما خداحافظی میکنم. شب
خواهش میکنم. سلامت باشید. خداحافظ.
اما دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو به ساعت 18:41 دقیقه و 35 ثانیه رسیدیم. همراه شما خواهیم بود تا ساعت 10 شب. باز هم تکرار میکنم با روی موج گفتگوی جمعه 26 روز از دی ماه 1404 و اینکه به پیشواز مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه میریم. دلهامون شاده و آن که به 40 میرسد حتما عاقل است و حکمت خداوندی در این است که در این سن به بعثت برسد و دنیا و جهان را بر آنچه باید و شاید استوار کند.
هرچه که در عالم از جهان به نگاه اوست، ما قطره ای به دریا، دریا محمد است. که هرچه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. همه جان است که جهان است، چه بخوانیم چه بگوییم که در اینه چه جزونی، همه آنی همه اونی. عالم نمای اوست که جان آشنای اوست، نفسم در هوای اوست والا محمد. دل مبتلای اوست که مرا جان فدای اوست، که خدایم خدای اوست والا محمد. هرچه که در عالم از جهان به نگاه اوست، ما قطره ای به دریا، دریا محمد است. که هرچه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. بخواهی به نگاهی همه یک آن بپناهیم، نچنینیم
به ساعت 18:50 رسیدیم. دوستان عزیز شنونده رادیو گفته و امیدوارم هر جایی که هستید برنامه تا به این ساعت مورد عنایت شما واقع شده باشه، اما باز هم صحبت داریم، گفتگو داریم و در دوران انفجار اطلاعات تشخیص حقیقت از دروغ دشوارتر از همیشه شده. بازار داغ شایعات در فضای مجازی به ویژه در روزهای اغتشاشات اخیر نشون داده که چطور یک خبر کذب میتونه امنیت روانی جامعه رو هدف قرار بده. چرا سواد رسانه‌ای امروز به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده؟ میخوایم گفتگو بکنیم با سرکار خانم دکتر الهه خانساری، معاون آموزش انجمن سواد رسانه ایران و مدیر آموزش خبرگزاری فارس. سلام میکنم، شب بخیر میگم و خوش آمد.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خانم دکتر، اگر که تلفن شما روی اسپیکر هست لطفاً از گوشی صحبت کنین و اگر نیست بلندتر.
بله حتماً. الان بهتر شد صدا؟
خیلی خیلی نه، ولی خب بهتر از قبل شد. اما میخوام ازتون بپرسم، حالا ما در زمان بروز بحران‌ها و اغتشاشات داریم با شما صحبت میکنیم و سرعت انتشار شایعاتی که در فضای مجازی چند برابر بیش از پیش شده و ما میخواییم بدونیم چه مکانیزمی پشت این موج اطلاعاتی وجود داره.
بله درسته. من فردی که سالها در میدان رسانه کار کردم، از تحریریه گرفته تا اتاق فکر، در بحران‌های مختلف کار رسانه‌ای انجام دادم و در دهه اخیر شاهد هستم که چطور با جنگ روایت‌ها جای در واقع ظالم و مظلوم رو عوض می‌کنن. تجربه به من یاد داده که جنگ شناختی، اون چیزی که ما در این عصر باهاش در مواجهه هستیم، واقعی ترین و بی‌رحم ترین میدان نبردیه که در این عصر داریم زندگی میکنیم. اگه دیروز آرایش نظامی و در واقع آرایش فیزیکی تعیین کننده بود، امروز دیگه آرایش رسانه‌ای هست که داره سرنوشت جنگ ها رو رقم میزنه. این جنگ شناختی که ما حالا در این عصر باهاش روبرو هستیم یک مرحله تکامل یافته از جنگ نرمه. در این نوع جنگ که باهاش مواجه هستیم، هدف ذهن انسان هاست، هدف احساس، باور و درک ملت هاست. اگه دیروز جنگ ها توی مرزها رخ میداد و حمله نظامی میشد، امروز دیگه جنگ ها در ادراک و ذهن ما جریان داره و توی این شرایط تحریف بیش از هر چیزی اون در واقع گلوله و اون تجهیز نظامی هستش که به سمت ملت ما شلیک میشه. به همین دلیل رسانه‌ای که تصویر، اطلاعات و اینها رو به خوبی بتونه روایت بکنه، سلاح اصلی رو در اختیار داره. دشمن ما هم به خوبی این رو میدونه. به همین خاطر ما در مواجهه با تصاویر، متن‌ها، اخبار و اطلاعات و داده‌هایی که به دستمون میرسه، باید یک سپر دفاعی برای خودمون داشته باشیم. این سپر دفاعی رو در این اصل ما بهش میگیم سواد رسانه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که توی این جنگ شناختی با توجه به بمباران اطلاعاتی وجود داره، ببخشید اون صدای ما رو داریم؟
بله بله بله.
اون چیزی که در این عصر وجود داره، برداشت ما از واقعیت آنچه که در بطن جامعه اتفاق میفته هست. خیلی وقتا خب رسانه ها میان یک قاب بندی میکنن از حقیقت، بعد به جای حقیقت واقعی اون رو در واقع با یک نوع روایت در اختیار ملت ها قرار میدن. ما توی ادبیات راهبردی رهبر انقلاب هم در طول سالیان گذشته بارها و بارها مفاهیمی مثل آرایش نظامی، آرایش سیاسی، آرایش اقتصادی، توی سالهای اخیر هم تاکید بیشتر حضرت آقا بر آرایش رسانه‌ای داشتن، جایگاه ویژه یافته، حتی بارها و بارها تکرار کردن کلید واژه آرایش رسانه‌ای. آرایش رسانه‌ای فقط انتشار محتوا نیست، از اونجایی که در واقع معاندین قسم خورده کشور ما و مردم ما دارن میدان ادراک، میدان ذهن ها رو مهندسی میکنن، ما هم به غیر از بحث محتوا، چیدمان هوشمندانه، هدفمند، هماهنگ رسانه ها، پیام ها، اون کنشگریمون، زمان بندی برای گفتن روایت هامون، همه اینها توی آرایش رسانه ای مهم هست. اما حالا در کنار آرایش رسانه حرفه ای که میگه که چه چیزی که گفته نشه، این همه برمیگره به مخاطب شناسی. الان مخاطب تو این سوال رو داره، این ابهام رو داره، این نیاز رو داره، الان باید پاسخ این سوالش رو بدی. چه چیزی گفته بشه الان، چه چیزی گفته نشه، کی بگه، چه زمانی بگه، با چه لحن و تصویری بگه، همه اینها به بحث آرایش نظامی برمیگرده که ما اگر دوچار بی‌نظمی رسانه‌ای بشیم، حتی اگر که حق هم با ما باشه، در جنگ شناختی شکست می‌خوریم. وقتی مقام معظم رهبری از ضرورت تغییر آرایش رسانه‌ای دارن سخن میگن، در واقع منظورشون یک دستور کار راهبردی برای بازارایی جبهه خودیه. اینا همش هم به این برمیگرده که در عصری که ما داریم زندگی میکنیم بسیار متفاوت هست با یک دهه پیش، دو دهه پیش، چند دهه گذشته. هر روز ما صبح که پا میشیم در واقع گوشی همراه رو که روشن میکنیم با بمباران اطلاعات و داده ها مواجه هستیم. خب من برای اینکه یه سپر دفاعی خوب داشته باشم که بتونم از اضطراب ذهنی خودم، اضطراب بیهوده ذهنی خودم و اطرافیان خودم جلوگیری بکنم، چند تا نکته رو باید رعایت بکنم. اول اینکه از منابع رسمی که میتونم در مقابل اطلاعات و داده ها و اخباری که منتشر میکنم پاسخگو هستند، از اونها دریافت بکنم. یه موقع هست که یا بهشون دسترسی ندارم یا نه به غیر از اون منابع رسمی کشور خودم دوست دارم که از منابع دیگه هم اطلاعات رو دریافت بکنم، اشکالی نداره، اما چند تا سوال از خودم بپرسم. اول اینکه حساب کتاب این رسانه ها با کشور من چیه؟ از اینکه من این مطالب رو باور بکنم چه سودی اونها میبرن؟ چه سودی آیدشون میشه؟ چرا میخواستن که این مطلب، این خبر، این محتوا، این تیک فیلم رو در این بازه زمانی من ببینم؟ آیا این فیلم، این محتوایی که به دست من رسیده قبل و بعدی هم داره که نخواستم من ببینم، فقط خواستن این قسمتش رو ببینم؟ در کنار منبعی که دارم اخبار رو ازش دریافت میکنم، فقط به اون بسنده نکنم، 4 تا کانال رسمی دیگر رو هم ببینم، 4 تا رسانه دیگه که در واقع مدیر مسئولش مشخصه، افرادی که حالا اونجا مشغول هستن مشخصن و در قبال محتوایی که منتشر میکنن اینها تعهد و اخلاق رسانه‌ای رو باید رعایت بکنن، اونها رو هم حتما ببینم. و اینکه ببینم که حالا اون در واقع رسانه‌ای که داره اینها رو منتشر میکنه به کجا وابسته است. من یه مثالی رو در این رابطه اگر اجازه بدین فرصت داشته باشیم بزنم.
بله بفرمایید.
ما اگر تصور بکنیم که کشور ما یک کشتیه، رسانه های ما سکاندار این کشتی هستند و مردم ما افرادی هستند که سوار بر این کشتی هستند، خب بهتر میتونیم جان ماجرا رو بفهمیم.
بله.
شما تصور بکنید که رسانه های معاند، حالا یه فردی که نشسته توی ساحل، خب اون فردی که سکاندار